برای آموختن داشته باشه. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، به ساعت 12 رسیدیم و همکارانم آماده هستن تا برنامه رویداد رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما کنند. به اتفاق شما میشنویم.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستند.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما به خیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی‌پور هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. پیام قطعنامه پایانی مراسم 13 آبان امسال و بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای. سیزده آبان نقطه طلایی شکست هیمنه آمریکا. پایانی بر جنایت‌های استکبار جهانی در روز مبارزه با استکبار. رژیم صهیونیستی دست به دامان آمریکا. موضع صریح سید حسن نصرالله درباره رویکرد حزب الله در جنگ غزه. و احضار رئیس جمهور آمریکا به مجلس سنا. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد: اگر بخواید یک ایمیل به اعضای پارلمان اروپا بزنید، چه پیامی در مورد غزه به اینها خواهید فرستاد؟ گزینه یک، مظلومین فلسطین. گزینه دو، وحشیگری رژیم صهیونیستی. شما میتونید با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به این سوال پاسخ بدید. همینطور سامانه پیامکی 30,000-1035 منتظر دریافت نظرات شماست. شما مخاطب عزیز، اگر عضو کانال ما نیستید، همین الان میتونید به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید، عضو کانال ما بشید و ما رو دنبال بفرمایید. علاوه بر اینها، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هم در اختیار شما است. 162. تا لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. انشاءالله بریم سراغ بخش اول برنامه رویداد امروز. موضع صریح سید حسن نصرالله درباره رویکرد حزب الله در جنگ غزه. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی روز گذشتهشون گفتن که حزب الله خیلی وقت وارد جنگ شده. جناب آقای مختار حداد، سردبیر روزنامه الوفاق، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید جناب آقای حداد. تحلیل جناب عالی رو از صحبت‌ها و موضع صریح دیروز سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل محترم حزب الله سخنرانی بسیار هوشمندانه، دقیق و اینکه تقسیم بندی بسیار عالی در سخنان، یعنی در توضیح عملیات طوفان الاقصا، اتفاقات بین المللی و همچنین کارهایی که مقاومت در این حوزه انجام داده، یعنی تبیین بسیار عالی داشتن. خب اینجا نکته مهمی است که خب همه منتظر این بودن که ببینن سید چی میگه. خب سید طبیعتا در این سخنرانی بار دیگر تأکید کرد بر حضور مقاومت اسلامی و حزب الله لبنان در این عملیات که از روز 8 اکتبر و دومین روز این عملیات ما شاهد بودیم که مقاومت اسلامی لبنان حضور بسیار قدرتمندانه‌ای داشت و ما اگر الان ببینیم این عملیات ها رو بررسی بکنیم و یک برآوردی داشته باشیم، حزب الله در این روزها در عملیات هایی که بر علیه مواضع رژیم صهیونیستی داشته، یعنی 100% تونسته اهداف رو با دقت مورد هدف قرار بده و موفقیت داشته باشه و توفیق داشته باشه. و حزب الله خب از روز اول شهدایی هم در این مسیر تقدیم کرد و توانسته رژیم صهیونیستی رو در اون منطقه شمال فلسطین اشغالی زمینگیر و مشغول کنه. میدونید الان تا چند کیلومتر در اونجا شهرک ها خالی شده و این مناطق خالی از وجود شهرک نشین های صهیونیسته و تمامی اون چشم های جاسوسی رژیم صهیونیستی، اون دوربین ها، تجهیزات مورد هدف قرار گرفته. با سخنرانی سید در تبیین این حقیقت و این واقعیت و این حضور توانمند مقاومت اسلامی لبنان در کنار مقاومت فلسطین، خب به نظر من مبین این حقیقته که جبهه مقاومت و محور مقاومت امروز در این عملیات با همدیگه اتحاد و هماهنگی بسیار زیادی دارند. و اینکه سید تأکید میکنه باید کمک کنیم همگی که مقاومت در فلسطین این پیروزی رو تثبیت بکنه و تأکید کردن که انشاءالله به زودی شاهد جشن پیروزی مقاومت در این عملیات در مقابله با رژیم صهیونیستی خواهیم بود. خب در بخش‌های دیگه سید خب به رفتارهای آمریکایی‌ها و جنایت‌های صهیونیستانی اشاره کردند که امروز در مقابل چشمان دنیا ما شاهد این جنایت‌های صهیونیست‌ها هستیم. به طور کلی به نظر می‌رسه که یعنی سخنرانی سید حسن نصرالله تبیین کامل و شاملی بود از اتفاقات 28 روز گذشته.
جناب حداد، یک کلید واژه در صحبت‌های دبیر کل حزب الله لبنان بود و اون هم طوفان الاقصا بود که جناب عالی هم قدری بهش اشاره فرمودید. من می‌خوام که گسترده‌تر تبیین بفرمایید بحث طوفان الاقصا رو و اینکه خب بالاخره ایشون این رو به عنوان تنها مبارزه رو به عنوان تنها راه حل برخورد با رژیم صهیونیستی اعلام کردن. در خصوص این هم در صحبت‌های سید حسن نصرالله بفرمایید.
بله، سید حسن نصرالله برام به این نکته خیلی مهمی اشاره کردن، این که مقاومت امروز به اون توانمندی بالا رسیده که بدون اینکه با دیگر اقطاب و بخشای مقاومت هماهنگی انجام بده و یا اینکه الان کمکی بخواد، مستقیم میره و خودش عملیات اجرا میکنه. سید به این نکته اشاره کرد و نشون داد که مقاومت فلسطین و به خصوص گردانهای شهید عزت‌الدین قسام امروز به این توانمندی رسیدن خودشون عملیات کنن و بتونن این موفقیت رو رقم بزنن. خب طوفان الاقصا یک سرآغاز مهمی بود در عملیات‌های مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی. یعنی امروز ما شاهد هستیم. بعد از اون پیروزی بزرگی که در 7 اکتبر محقق شد، مقاومت فلسطین، تمامی گروه های مقاومت فلسطین یعنی سرای القدس و دیگر گروه هایی که در این صحنه حضور دارند مثل گروه های مقاومت مردمی، ابو علی مصطفی، الاسفه و دیگر گروه هایی که در این در صحنه نبرد با رژیم صهیونیستی امروز در غزه حضور دارند، با در یک هماهنگی کامل و یک عملیات هوشمندانه اولا تونستن صحنه نبرد رو مدیریت کنن. شما میدید یعنی الان صهیونیست‌های روزها یک سری تجاوزات محدودی رو به مرزهای شهر غزه داشتن، وارد شهر غزه خواستن بشن، ولی خب ما دیدیم این حملات و ورودهای زمینی محدود با عملیات هوشمندانه مقاومت دفع شده و در غزه، یعنی غزه 300 کیلومتری حتی نتونستن یعنی چند ده متر هم وارد بشن و در اون مناطقی که خواستن وارد بشن زمینگیر شدن و ضربات مهلکی رو دریافت کردن که در یکی از مهمترین این عملیات ها یک بخشی از یک گردان بسیار مهم کماندویی رژیم صهیونیستی منهدم میشه. خب این عملیات طوفان الاقصا آغازگر مرحله جدیدی بود برای مقاومت، این که مقاومت خودش مستقلن و این که با توانمندی بسیار بالا و این که در با هوشمندی بسیار بالا میتونه صحنه نبرد رو مدیریت کنه. در بیرون هم سید اشاره کردن به حمایت‌های دیگر گروه‌های مقاومت در عراق و در یمن، یعنی این که هم خود مقاومت به یک استقلال در تصمیم گیری رسیده که این استقلال ناشی از قدرت مقاومته، یعنی مقاومت انقدر توانمند شده که خودش عملیات آغاز بکنه و با رژیم صهیونیستی برخورد بکنه. از اون سمت دیگر گروه های جبهه و محور مقاومت هم سریعا در صحنه حاضر میشن و در کنار مقاومت با رژیم صهیونیستی و همچنین با اقدامات آمریکا مقابله می‌کنه.
جناب حدادی، چیزی حدود 19-20 ساعتی هستش که از زمان سخنرانی سید حسن نصرالله گذشته، شما هم سردبیر روزنامه الوفاق هستید. من می‌خوام که تحلیل جناب عالی رو از واکنش‌های رسانه‌های اسلامی و غربی البته به صحبت‌های دبیرکل حزب الله لبنان بشنوم.
من یک نکته جالبی رو به شما بگم، این که پریروز یکی از رسانه‌های معروف غربی گفت 4 میلیارد نفر منتظر این سخنرانی هستند، این یک حقیقته. یعنی دیروز شما هر رسانه‌ای رو می‌دیدید، یعنی رسانه‌ها، چه تلویزیون‌ها، چه رادیوها در کشورهای مختلف دنیا و حتی رسانه‌هایی که بخش آنلاین تصویری و یا صوتی داشتن، همگی داشتن سخنرانی سید حسن نصرالله رو پخش می‌کردن و براشون اولویت اول بود. در همون ساعت‌ها و لحظات سخنرانی سید حسن نصرالله ما شاهد این بودیم که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم موقت صهیونیستی با بلینکن وزیر خارجه آمریکا نشست داشتند و نشست خبری داشتند، ولی هیچ کدوم از رسانه‌ها تقریبا بجز خود فقط رسانه‌های برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی، هیچ کدوم از رسانه‌ها این سخنرانی نتانیاهو رو نپوشش دادن و حتی پخش کردن. یعنی تمامی این شبکه‌ها در حال پخش سخنرانی سید حسن نصرالله بودن، از اون جایی که براشون سخنان سید حسن نصرالله بسیار مهمه. یعنی خود صهیونیست‌ها معترف هستن، یعنی یک روز یکی از همین مسئولین رژیم صهیونیستی گفت ما هر موقع که مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی ایران و همچنین سید حسن نصرالله در لبنان سخنرانی میکنن، ما میدونیم که این دو نفر صادق هستن و با دقت به سخنانشون گوش میدیم و حساب باز میکنیم روی این صحبت‌ها و اون صحبت‌ها رو با دقت بررسی میکنیم. برای همین دیروز این مسئله بار دیگر اثبات شد با اون اهمیت گسترده‌ای که رسانه‌ها در کشورهای مختلف، چه رسانه‌های عربی و چه رسانه‌های غربی، به این سخنرانی داشتن.
خیلی متشکرم جناب آقای حداد، سردبیر روزنامه الوفاق، با جناب عالی خداحافظی میکنیم.
ممنونم
از شما، خدا نگهدارتون. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامک ما هست که شما میتونید از این طریق در پاسخ به سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. اما سوال نظرسنجی برنامه امروز، اگر بخواید یک ایمیل به اعضای پارلمان اروپا بزنید، چه پیامی در مورد غزه به اونها خواهید فرستاد؟ یک، مظلومین فلسطین. دو، وحشیگری رژیم صهیونیستی. صفر 937 4 رقم پایانی 8106 آقای کاظم بیگی از ارومیه گزینه 2 رو انتخاب کردند. صفر 902 7857 ایشون هم از ارومیه هستند، آقای علیرضا، ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. صفر 938 4 رقم پایانی 1996 ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. صفر 912 1996 ایشون گزینه 1 رو انتخاب کرد. صفر 913 55 30 نوشتن هر دو گزینه. سی هزار ده 35 سامانه پیامک ما هست. میتونید با این سامانه در پاسخ به سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. علاوه بر اون میتونید که عضو کانال ما در پیام رسانه بله بشید. به آدرس @ رادیو گفتگو ما رو دنبال بفرمایید و پاسخ سوال نظرسنجیمون رو هم بدید. وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. انشاءالله امروز در سراسر کشور مراسم 13 آبان ماه راهپیمایی استکبار ستیزی مردم ایران برگزار شد و در تهران پایتخت هم یک قطعنامه پایانی برای اون صادر شد. میخوام که گفتگو بکنم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس رسانه. جناب آقای قادری سلام، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
سلامت باشید آقای قادری. از این قطعنامه بفرمایید اینکه چه پیامی داشته و مراسم امسال رو با رصدی که داشتید چطور دیدید؟
خب ببینید، آنچه که به عنوان محورهای اصلی این قطعنامه میشه بهش اشاره کرد این هست که به هر شکل ملت ایران به عنوان در واقع محور اصلی جریان مخالف غرب و ایالات متحده در دنیا که به نوعی میشه گفت که محوریت اصلی رو در مبارزه با استکبار بر عهده داره، همچنان بر این نکته تاکید داره که تمام اتفاقاتی که داره در حوزه منطقه غرب آسیا به ویژه میفته مسئولیت مستقیمش با ایالات متحده امریکا هست. خب این رو ما دیروز در سخنرانی مهم سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان هم شاهدش بودیم که ایشون هم بر همین نکته صراحت داشت و تصریح داشت. کاملا هم مشخص هست راهبری و فرماندهی تحولات در غزه عملا با ایالات متحده امریکا هست. این در واقع به نوعی داره یادآوری میکنه مبنی بر این که اساسا ایالات متحده و حکام کاخ سفید مشکلشون فقط با انقلاب اسلامی یا به نوعی مردم ایران هم نیست و اونها با هر جریان و هر گروهی که نخواهد به هژمونی امریکا رو بپذیره همین مشکل رو دارن و اساسا حاضر نیستن اونها رو به رسمیت بشناسن. طبیعتا آنچه که در قطعنامه هم بهش تصریح شده و تاکید شده همین رو داره یادآور میشه. نکته بعدی این که نسل‌های جدید در کشورهای حوزه مقاومت به خصوص جمهوری اسلامی ایران به این در واقع خلاقیت و این توانمندی رسیدن و به این بلوغ رسیدن که کاملا فضا رو درک بکنن نسبت به آنچه که در تاریخ ما اتفاق افتاده. خب خیلی ها سعی کردن که این گونه وانمود بکنن که مشکل جمهوری اسلامی با ایالات متحده یک مشکلی هست که فقط سران جمهوری اسلامی به لحاظ منش سیاسی خودشون با آمریکا دارن، در حالی که خب ما امروز شاهد این هستیم که نوجوانان دانش آموز ما به این باور رسیدن که اگر فقط مشکل با جمهوری اسلامی ایران بود، طبیعتاً ایالات متحده با دیگر ملت‌های منطقه نباید دشمنی می‌کرد. یا حتی در تاریخ ما قبل از تحولی مثل پیروزی انقلاب اسلامی شاهد دشمنی‌های ایالات متحده با ملت ایران به خصوص در ماجرای کودتای 28 مرداد هم بودیم. بنابراین در یک بیان کلی میشه این رو به صراحت گفت که امروز اون جنگ شناختی که رسانه‌های غربی مدت‌ها بوده که به دنبالش بودن برای تغییر چهره خودشون نزد نسل‌های جدید در کشورهای حوزه مقاومت به خصوص در غرب آسیا، خب این با شکست مواجه شده و عملاً اون تصویری رو که اینها می‌خواستن بسازن از خودشون و سفید نمایی بکنن از عقبه سیاه خودشون نزد افکار عمومی، این عملاً با شکست مواجه شده و امروز نسل‌های جدید هم کاملاً بر این نکته اشراف دارن که اون خوی تجاوزگری، خوی استکباری و خوی در واقع ضد حقوق بشری که سران و حکام کاخ سفید و همراهانشون مثل رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی دارن، این چیزی نیست که فقط منوط به رفتار سران جمهوری اسلامی بوده باشه و اینها اساساً با هر موضوع و هر رفتاری که هیمنه اونها رو بخواد به چالش بکشه با یک ادبیات دیگه و با یک استاندارد دیگه صحبت میکنن. طبیعتاً یک ملت آزاده مثل ملت ایران طبیعتاً با چنین ادبیات و گفتمانی سر سازش نخواهد داشت و این رو ما امروز به صراحت در این قطعنامه پایانی راهداری مالی 13 آبان مشاهده کردیم.
بله جناب آقای دری، من خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم، همونطور که شما هم مستنظر هستید، قطعنامه پایانی شرکت کنندگان در تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبان ماه که روز تبلور خشم الهی و انقلابی ملت ایران علیه شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و ایادی استکبار جهانی بود، در 5 بند امروز ارائه شد که بندهای مختلفی داشت. شما به بخشش اشاره فرمودید آقای قادری، به خصوص این که خب در یکی از بندها به آمریکا، انگلستان و فرانسه اعلام کردن که محور مقاومت محدود به غزه و فلسطین نیستش و اگر که همچنان این بمباران‌ها و کشتارهای وحشیانه مردم مظلوم غزه ادامه داشته باشه و متوقف نشه، هیچ سناریویی رو نمیشه دور از ذهن دونست و آگاهی دادن به رژیم صهیونیستی و آمریکا که جزء حامیان اصلی رژیم صهیونیستی هم هستش، اینکه هویت ما با هراس افکنی در رجان اشغالگران گره خورده و خب سلاح‌های ما هم بیتاب هستش. جناب آقای قادری، شما بفرمایید که با توجه به اینکه این قطعنامه صادر شده، این قطعنامه 5 بندی، رصدهای رسانه‌ای شما حاکی از چی هست و واکنش‌ها نسبت به این قطعنامه‌ای که امروز منتشر شده و صادر شده و همچنین حضوری که مردم در سراسر کشور داشته؟
ببینید، اولا این که این حضور در واقع منسجم و متحد بیانگر این هست که اون گزاره‌ای که سعی میشه القا بشه که بدنه جامعه و بدنه مردم از آرمان‌های انقلاب و آرمان‌های در واقع استکبار ستیزانه انقلاب اسلامی فاصله گرفته، خب این در واقع خط بطلانی است برای موضوع. نکته بعدی که باید بهش اشاره کرد این هست که ما وقتی صحبت از گزینه‌های روی میز محور مقاومت می‌کنیم در مواجهه و مقابله با نظام سلطه، این الزاماً و فقط معطوف به بحث میدانی و نظامی نیست. همینی که شما می‌بینید در واقع یک ماه گذشته به خصوص از ابتدای آغاز عملیات طوفان الاقصا، عملاً آنچه که در اقصا نقاط دنیا داره اتفاق میفته و روشنگری و بیدارسازی که داره نزد افکار عمومی جهان صورت میگیره، این در واقع پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان مقاومت هست گفتمانی که همواره تأکید داشته که یک رژیم جعلی اشغالگر وجود داره که به هیچ گونه از چارچوب های اخلاقی و حقوق بشری پایبند نیست، این امروز در واقع با وجود تمام اقدامات و سناریوهای رسانه‌ای که غربی ها داشتن تا موضوع رو وارونه و تحریف شده جلوه بدن، اما ما مشاهدیم که در سراسر دنیا افکار عمومی و مردم و حتی برخلاف خیلی از حکام خودشون اینها به پشتیبانی از این ماجرا در اومدن. این در واقع همون گزینه اصلی هست که جمهوری اسلامی با وجود تمام فشارها و تحریم‌هایی که به ویژه در حوزه رسانه‌ای هم وجود داره تونسته این فریاد بلند مظلومیت ملت فلسطین رو به گوش دنیا برسونه. این یکی از مهمترین نکات هست، چون شما میدونید به ویژه امریکایی‌ها خیلی دوست دارن که چهره خودشون در غرب آسیا یا به عبارت خودشون خاورمیانه یک چهره صلح طلبی نشون داده بشه. این که ما تمرکز میکنیم و تأکید میکنیم بر این که امریکا مسئول اصلی این جنایات هست، در واقع بزرگترین نگرانی رو داریم برای اونها ایجاد میکنیم. طبیعتاً خب گروه های مقاومت در منطقه هم اونها به لحاظ میدانی و نظامی هم دست برتر رو دارن و طبیعتاً اگر فضا بخواد ادامه پیدا بکنه و این جنایات ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً اون ابزار و امکانات هم ممکنه در فضای جدید و با گسترش جبهه درگیری ها طبیعتاً به کار خواهد اومد و قطعاً امریکایی ها میدونن که در چنین وضعیتی اونها هستن که مورد ضربه و مورد در واقع شکست واقع خواهد شد.
خیلی متشکرم جناب آقای قادری، کارشناس رسانه با جناب آقای خدافظی میکنم. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. اما شنوندگان عزیز و ارجمند، بخش کوتاهی از صحبت‌های دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی روز گذشته‌شون رو تقدیم حضور شما میکنیم.
جنبش انصار الله، مردم یمن، اینا که مظلومن و مجاهد علنا و رسما اعلام کردن علی رغم همه تهدیدها آمریکایی و غربی و بیگانگان و غیره، اونها هم گفتن و چندین کارهایی کردن، موشکهاش و پهپادهاش رو فرستاد، حتی اگر اونها رو زدن سرنگون کردن، اما وقتی که در نهایت خواهد رسید به اهداف واقعیش و این موشک‌ها و این پهپادهای یمنی به ایلات رسید و خواهد رسید به جنوب فلسطین و به پایگاه‌های اسرائیلی در جنوب فلسطین هم رسید و خواهد رسید، به اینها درود می‌فرستیم. اما در جبهه لبنانی بگویم، ما خب خیلی ها گفته بودن که سید می‌خواهد که وارد جنگ بشه. او عزیز من، ما از خیلی ساله که ما از خیلی وقت وارد جنگ شدیم، همون 8 اکتبر ما وارد شدیم.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست. شما میتونید از این طریق در سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. اما سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد، اگر بخواید یک ایمیل به اعضای پارلمان اروپا بزنید، چه پیامی در مورد غزه به اونها خواهید فرستاد؟ گزینه ۱، مظلومین فلسطین. گزینه ۲، وحشیگری رژیم صهیونیستی. صفر 902-4 رقم پایانی 7857 برامون نوشتن که انفعال غرب رو هم در مقابل اسرائیل به گزینه ها اضافه کنید. صفر 994-26-36 نوشتن گزینه 3، یعنی هر دو. صفر 919-4 رقم پایانی 96-46 آقای روح الله گلشنی از صفادشت نوشتن هر دو گزینه. 0936 4 رقم پایانی 3140 آقای عباس نژاد از تبریز گزینه 2 رو انتخاب کردند.